16 تهران جام جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 دقیقه است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir به همین راحتی.
1001 سخن و مروری بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق قلم و اندیشه سلام. هزار و یک سخن را می شنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به شنیدن سخنان و روایت های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در هزار و یک سخن امروز، شنونده سخنرانی استاد بهاءالدین خرمشاهی درباره بیت الغزل در شعر حافظ خواهید بود. بخش اول این سخنان را در ادامه بشنوید.
بیت الغزل از دیرباز دو معنی داشته، یک معنی مشهور که حافظم به اون معنا به کار برده، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، اما به معنی دوم یعنی که بیتی که و حتی اول شاید مصرعی که سپس بیت میشه، سپس محور غزل قرار میگیره. خیلی ها فکر میکنن که شاعرها مثل مقاله نویسا کار رو شروع میکنن از اول، همینطور از اول. خب نه، من معتقدم نصف بیشتر غزلهای سه غزلسرای بزرگ ما، حافظ و سعدی و مولانا، بیش از نصف تا سه چهارمش بیت آغازین در سرودن نبوده، بیت مطلع. خیلی وقتا مقطع میشه مایه محور سرودن غزلی، مثل همین بیت حافظ، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت. شاه بیت هم شنیدین، اونم در یک معنا با این شریک، شاه بیت قصیده جوانی مثلا نظامی میکن. خب بنده یک کمی آزرده هستم از این که راجع به شگرداغاهی و فرماغاهی و ساختار شعر حافظ در ایران و جهان حافظ شناسی و حافظ شناسی جهان کم بحث شده. در مورد دیگران هم کم بحث شده، اما حافظ که فنان بزرگیه، هنرمند بزرگی هست و بسیار آگاهی به فرم خودش داره و فرم شعرش جاودانگی شعرش رو تضمین کرده، چون جوش میخوره فرم با محتوی. اگر قرار باشه که ما محتوا رو بریزیم توی قوالب عروضی، اون میشه در اوجش میشه نظم. مثل اینکه من بعضی آیات، بعضی عبارات، بعضی احادیث، بعضی کلمات قصار و ضرب الامثال رو به نظم فارسی در میارم. خب اینا هزار سال وجود داشته یا بیشتر، من اینا رو به نظم در میارم. این که هرگز شعر نی، فقط منظومه، موزونه. من اجازه میخوام که به یک مقاله از خودم اشاره کنم که توی راه یادم افتاد که این دوبار چاپ شد. بار اول پیش از انقلاب تحت عنوان نقش قافیه در آفرینش معنا، همون موقع هم خونده بودم که کانت که همیشه میگه من چرا اینقدر دشوار نویس هستم، خودش میگه تا چرا اصلا ما چی بگیم، کانت میگه که خیلی وقتا قافیه معنا آفرینه، همش این نیست که پابند و قل و زنجیر شاعر باشه. بعد یه مثالی هم میزنه در همون جای یه جای دیگر ولی رب داره، اینجا میگه که کبوتر خیال میکنه که هوا و فشار هوا نمیذاره پرواز کنه، بقیش هم معلومه دیگه، یعنی در حالی که هواست که میذاره کبوتر پرواز کنه. به همین ترتیب هم این تمثیل رو داده برای قافیه، یعنی فکر نکنید که دست و پای ما رو میگیره. مولانا هم که شکایت میکنه ولی خیلی بهتر میگه، هی با وزن قافیه بهتر، ردیف های شیرین تر. دلم خیلی آرزو دارم، خیلی دلم میخواد که درباره شکل شعر حافظ و این شکل آگاهی شگرفی، این شگردانی شگرفی که حافظ داره خیلی بحث بشه. حالا این یکی از آغازها هست، اما اون نقش قافیه در آفرینش معنا با مثال هایی از حافظ که چه مکانیزم روانی، چه روانشناسی پشت این هست که قافیه معنا آفرین میشه، یعنی خرج خودشه که در میاره، هیچ یه مدارم کمک میکنه به کل بیت و سپس کل غزل یا حالا قصیده. میدونی قصیده خونسردانه گفته میشه، قصیده بافته میشه مثل فرش. شما میتونی قصیده رو در 40 روز، 50 روز، 2 سال بگین، برای اینکه اینجا هنرمندی لفظگرایانه، البته معنا هم داره قبول دارم، ولی سرده، یعنی اون ضرورت روحی یک بار گفتن رو نداره. و اگرم کسانی قصیده سرا هستن، من بهشون میگم که با دل قرص این کار رو بکنید که خب 8 بیت گفتین، 8 روز دیگه هم بیان 6 بیت دیگه هم بگین، بعد یه سال 50 بیت قصیدتون بهتر میشه. باری اگر دوست داشتین در آرامنامه چاپ شده اون مقاله، من خجالت میکشم بگم که برای اولین بار مثلا بحث طنز حافظ رو من مطرح کردم، اولین بار راجع به ساختار پاشان شعر حافظ صحبت کردم، برای اولین بار، این برای گینس یا اینطور چیزا رکوردداری ها خوبه، من نمیخوام اونو بگم، من میخوام تازه با تاسف بگم، یعنی بگم که چرا باید اینطور باشه که من اولین کسی باشم که راجع به طنز حافظ بنویسم، مگر 650 سال این طنز به ما روحیه و حال خوش و خوش اخلاقی نمیداده، واقعا روح ما رو منبسط نمیکرده، چرا؟ پس چرا کسی نمینویسه؟ آره با خودم باز فکر میکردم که انقدر راجع به فال حافظ صحبت کردیم، بنده هم که فالهای شگفت انگیز حافظ رو با کمک آقای فانی نقزبینی، فانی تبریزی در آوردیم و آیدین تبریز چاپ کرده و الان هم نایابه و من توی مجلسی برده بودم گفتم که بله متأسفانه من یک نسخه دارم، اولا که شما مثلا 100 نفری، ثانیانم که این من تنها نسخه‌ام که از هر کتاب یک نسخه دارم اینه. داشتم فکر می‌کردم که درباره فال حافظ بنده حرف زدم، قبل از منم حرف زدن، بعد از منم زیاد حرف زدن، ما نمونه 200 فال صادق و صائب رو گفتیم، شرحش کردیم، اما کوتاه هر کدوم 1/3 صفحه، به طوری که همه شده مثلا 200 صفحه هم نشد با مقدمه مفصل، هم بنده هم فانی تبریزی مقدمه نشد. من دیگه این هم از فال حافظ صحبت نشه، راجع به تماشای حافظ هم باید صحبت بشه که این فال تماشا تکمیل بشه. خب منظورم از تماشا اینه که تأمل کنیم، من در اون آینه صد گونه تماشا میکرد، بیا تا یکم روز، بیا تا یکم شب تماشا کنیم، چون فردا شاید فکر فردا کنیم. تماشا این تأمل، البته عصب بشه راه رفتن، منتاش اون آدمی که راه میره مخصوصا پارک میره و اطراف تأمل میکنه و اینا، دیگه تماشا شده با هم رفتن همراهی از مشی ماشی، بعد شده معنی تأمل، من در اون آینه صد گونه تماشا میکرد، بیش وقت منی تعامل. باری گفتم بذارم تماشا کنیم غزل حافظ رو.
بیت الغزل از اصطلاحات ادبی شعر فارسی و عربی است و بیتی را که بنای سرودن غزل بر آن نهاده شده و همچنین بهترین بیت غزل را بیت الغزل یا شاه بیت می نامند. حافظ هم در این باره می گوید شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. در ادامه 1001 سخن امروز شنونده بخش دیگری از سخنرانی استاد بهاءالدین خرمشاهی درباره بیت الغزل در شعر حافظ باشید.
ببینید عزیزان، یه وقتی شما با آینه نگاه میکنید تصویر خودتون رو میبینید، میخواییم موتون مرتب باشه یا مثل بنده سیویتون رو صاف کنید، یا ببینید که چیز نامناسبی در چهرهتون نیست، مثلا غذای گوشه لبتون به سیویتون نچسبیده، یا ابرویاتون لنگه به لنگه نیست که مثلا صاف تر بشه. البته در مورد آقایون، باری یه وقتی با آینه نگاه میکنید خودتون رو میبینید، یه وقتی به جنس آینه نگاه میکنید، اون وقتی به جنس آینه نگاه میکنید دیگه خودتون نمیبینید در آینه، باریک میشین که آینه مثلا جیوهی، حالا جیوهش که پشتشه ولی مثلا چند سانتی چقدر خوب نشون میده، عکسو تحریف میکنه، عکسو یک یکم میده، چجوریه. حالا ما غزل حافظ تا حالا مثل آینه تصویرمون در آینه نگاه کردیم، همه به معانی فکر کردیم، شارحان البته بعد به الفاظم فکر میکردم، ما به الفاظ فکر میکنیم، لفظ و معنا که جدایی ندارن، مخصوصا در غزل حافظ پر آپر هر دو هستن، هر دو صد میگیرن، دو تا صد البته میشه 200، من تا نمیدونم رازش چیه که باز میشه صد، مثل روح جسم انسانی که یک واحد میسازه اگرچه دو واحد. خب ما وقتی که به غزل حافظ برای اینکه به ساختارش پی ببریم نگاه میکنیم، اینجا به عنوان منتقد یا حالا ادب پژوه و حافظ پژوه داریم به شعر حافظ نگاه میکنیم که ببینیم چون و چندش و چفت و بستش چی هست. فایده این کار این هست که جلوی افراط و تفرید گرفته میشه. مردی مثل کسروی که در تاریخ دانی بزرگه، یه قول کم شنیدارم براتون بگم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میگفتن به نقل از داماد گرانقدرشون که به رحمت خدا هر دو پیوستن، میگفتن که این تاریخ مشروطه همیشه دست کنار دست امام بود، به قول فرمایش بعضی از دوستان که بالینی بود، و همیشه میگفتن که ملعون خوب نوشته. باری کسروی چی میگفت؟ داشت یادم میگرفت حرف کسروی. کسروی در حافظ چه میگوید؟ یک مش حرفای بی اعتبار داده، بحر عبرت گفت اشعاری ولی بی اعتبار. گفته حافظ یه مش قافیه رو میگیره، عدس و مگس و اساس و اینا، جرس و اینا، بعد اینا رو پر میکنه. این خیلی افراطیه، هیچ شاعری این کار نمیکنه، حتی نازلترین شاعران سبک هندی که اونا خیلی به استقلال بیت رسیدن، که به پریشانی ابیات رسیدن، نه استقلال بیت که حافظ رسیده و رسونده دیگران رو هم. سبک هندی ها میدونید چرا دوام نیاوردن، اگرچه خود بنده هم میگم میبینم گرایش به هندی شد غزل، یا امیری فیروزکوهی که اوج بود در روزگار ما، یا غزل‌سرانه خوبی که ما داریم، یکیش فاضل نظری، اینا میبینیم یه دفعه هندی وار هستن. هندی خوب که خوبه، همون حافظه، شعر هندی برای این سقوط کرد و دوام نیافت، اگر شعر گفتم رشخاتی ازش دوام یافته، که افراد در مضمون کرد، از فرط مضمون و فقر معنا به پایان رسید. البته باز هم نرسیده ولی ادامه هاش دیگه بهتره. لفظگرای اینها واقعا متاسفم، البته خب نمیشد دیگه، حسن عیبش با همه. اگر قرار بود سبک هندی ما داشته باشیم، دو قرن و سه قرن دوام کنه، اقلا 50 شعر برجسته هم داشته باشیم که داریم، مثل صاحب و عرفی و طالب آملی و اشعار که کلیم کاشانی، و من که عرفی رو خیلی دوست دارم، عرفی 36 سال بیشتر عمر نکرده، چیز خورش کردن رقباش و نابغی از نوابغ شعر بیش از 1000 سالی فارسی بود، اینا از حافظ درس گرفتن که بیت میتونه مستقل باشه، اما این استقلال رو دیگه خیلی افراط کردن. یعنی استقلال برای وطن هم خوبه، ولی اگر به شوونیسم تبدیل بشه و ناسیونالیسم افراطی، خب صدمه میزنه. هاشان رو که من درباره غزل حافظ گفتم، من در ذهن و زبان حافظ که اول کتاب کوچک و خواندنی بود، بعدن یه دفعه ناشر گفت چند تا مقاله بدید، به قدری به جای باران سیل اومد و اون شد 51 مقاله و شد یه سیکلوپدی، اگر نگیم آنسیکلوپدی، درباره حافظ با 51 مقاله. در اونجا این بحث آوردم و مکرر نمی کنم که حافظ آربری گفته سرنخو به دست من داده، منم به دست شما، که حافظ در غزل انقلاب کرده. چون در قاری غزل و عرشبت که غزل قدیم تا خواجو و سعدی که دو تا از بزرگترین استادان حافظ بودن، غزل مغازلهی بوده و حالا عرفان مضامینی هم، اخلاق، عرفان، عشق، اینا میاد. عشق نباشه غزل نمیشه گفت، نمیشه هم گفت، اون دیگه میشه قصیده اگرچه در قالب غزل، یا قطعه میشه در قالب غزل. باری منم مقالهشو نوشتم، منم تأمل کردم که یه حرف زده بود و اصطلاحات موسیقایی هم به کار برده بود و گفته بود که کنترپانی و عشقات که پولیفونی هست و اینا، چند معنایی در این حال چند معنا، مثل سیمفونی. همین بگیم سیمفونی دیگه، چرا سیمفونی بگیم؟ بله آربری سر اونا چون فاصله انتقادی دارن، بعضی وقت همه میگن مستشقا چه اینان چه آنان، مستشقا آدم خوبی هستن، حالا بعدم تو هر خوبی پیدا میشه، هر جمع خوبی مطمئنن همهشو خوب نیستن غیر از این جمع خوبان. باری عزیزان، بنده پایه هاشو پیدا کردم که این لغتش هم که پارسی زبان پاکستانی داده بودن، پاشانی به جای پریشانی. حافظ خودش پریشانی میگه، اما پاشانی خیلی بهتره. پریشانی یه کمی تخفیف آمیزه، یه کمی برخورنده، اما پاشانی برخورنده نیست. آره در اولین فصل یا بگیم مقاله همون ذهن و زبان حافظ، بنده اونجا قرآن کریم و مثلا تأثیرش در سبک و ساختار غزل‌های حافظ، که ببینید قرآن روی دو اثر از آثار ما اثر عظیم گذاشت، یکی بر مثنوی پیش از حافظ، که میبینید مثنوی داستانی میگه، تو داستانی میره از این بستون بست میره، از اون بستون بست میره، پیدا هم کردن داستانهایی تا آخرش داستان به آخر نرسیده و کتاب به آخر رسیده، البته کتاب ناگهان قطع شده. میدونید مولانا یه دفعه، حالا نمیدونم افسرده شد یا دلزده شد یا خسته شد یا پیر شد، چه بود که رها کرد بقیه مثنوی رو و دفتر ششم هم به کمال نیست و داستانی که از دفتر یکم همینجور می آمده اونا گاهی پیدا می شده دوباره می رفته زیر آب، اینا بعضی تو هوا رها شد. خب اینا پژوهندگانش گفتن. می دونید چرا غزل حافظ پاشان شد؟ چون حافظ می دید غزلی که غزل تا اون موقع سنت گرای، تا اون موقع که اوجش در خواجو بود، در سلمان بود، در سعدی بود دیگه، اوجها، دید که این راه که رفتنی نیست، این کوچه بنبسته. و حافظ هم که ماهالندیش نبود، حافظ اومد یه دفعه پرواز کرد، به جایی که روی زمین رابره یه دفعه رفت آسمون و حدیث معرفا رو حفظ کرد که بافت پیوندی اصلی غزله و عشق و معشوق و حالا سه گونه معشوق هم بازشناسی کردم، یعنی معشوق انسانی، معشوق ادبی یا حالا بگیم سمبولیک. من مخصوصا نمادین نگفتم، برای اینکه معشوق ادبی برای گذران امور ادبیات شعر، شعر و ادبیات، و معشوق آسمانی حق جلت عظمت حق تعالی. بله حافظ اومد مضامین غیر شعری رو وارد شعر کرد.
قدما از بیت الغزل مراد دیگری هم داشتند و آن بیت یا حتی مصرعی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به ذهن شاعر می‌زند و اگر شاعر از آن راضی باشد بر محور آن غزلی می‌سراید. بخش‌هایی از سخنرانی استاد بهاءالدین خرمشاهی را درباره بیت الغزل در شعر حافظ شنیدید. در بخش پایانی شنونده قسمت دیگری از این سخنان باشید.
حافظ آمد مضامین غیر شعری رو وارد شعر کرد، واقعهای روز رو مثل مکتب وقوع. مکتب وقوع هم از حافظ آب میخوره، از سرچشمه حافظ، اسمش هم رو خودش یه چیز واقعی رو میگه. دوش می آمد و حافظ از این دوش ها زیاد داره. من دیگه نمیخوام اون بحث دیگه اینقدر عمده میشه که بحث اصلیمون فراموش میشه که راجع به پاشانی حافظ بگم. حافظ اون ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. یا دی مکان ببین و زمان، یا زمان یادم نیست، زمان ببین و مکان در سلوک شعر، یعنی طی العرض می کنه، طی زمان می کنه، در می نوردد زمان ها و زمین ها و زمان ها رو. کین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. حتما بخونید. نه پیشنهاد می کنم، آخه دلیلم دارم. این طفل یه شب رهی سال می رود. می ترسم حاشیه حاشیه بشم. البته آخرش میگم که من تحت تاثیر سبک حافظ و مولانا هست. بله مرحوم فرودانفر گفتن که این شاخه به شاخه، شعبه به شعبه شدن مثنوی متأثر از قرآن است. من هم گفتم که حافظ بیش از حد که داره به قرآن منوس بوده، حافظ بوده، مدرس بوده، مفسر بوده، همه اینها کشف و کشاف هم اشاره داره، بارها اشاره به قرآن داره، گاهی هم به صورت دفتر از قرآن یاد میکنه، نه اونجایی که منفی باشه معنا.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را میتوانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
قرآن خو میزنم نمروزی یارم اسمی که کملا پیشور میارم سسور برز سرش کم چکر لوه زم هری رم میکنه دم بر هم نوه Yeah. نیم کمی زنم دمی من پایشین آی آمون زمسون رد هوا مور ته دوست دست زمسون رد هوا مور ته دوست دست سسوار می نشسته با منوبه ها هم داره رفتش و دار تو نله ار بی شما تخت فرشمش بی خرار چشمرم سمزه سوار